در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوب برنامه سمت خدا در هر کجا که هستید. انشالله ایام به کامتون باشه. خوشحالیم که امروز با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و خدمت ها جای عالی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت هستاری و همه دوستان و بزرگوار سلام و عرض ادب دارم.
سلامت باشید. حال شریف خوبه انشالله؟
الحمدلله
خدا رو شکر. میدونید که ما در مباحث هفته های اخیر به بحث معراج حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رسیدیم و مشاهدات و دریافت های اون حضرت. یکی از اون دریافت ها که حاج آقای عالی بهش اشاره داشتن احادیث قدسی بود. به یک حدیث قدسی اشاره کردن حاج آقای عالی که در اون خداوند متعال ویژگی های بندگان رو بیان کرده بودند. موارد متعددی بود که یک موردش اگر درست گفته باشم مورد حیا بود که قرار شد این جلسه ما بهش بپردازیم. تا من خواهش میکنم که اون موارد رو یک بار دیگه بیان بکنید، بل یادآوریش خالی از لطف نخواهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله جناب شریف، همونجوری که فرمودید یکی از دریافت های پیغمبر و هدایایی که دستاورد معراج بود احادیث معراجیه یا همون احادیث قدسی بود.
بله.
که به عنوان نمونه ای که عرض کردیم که خداوند متعال فرمود که یا احمد، آیا میدونی که چه موقع هستش که عبد و بنده من به مقام عبودیت واقعی میرسه، واقعا بنده میشه؟ وقتی که پیغمبر عرض کرد که نه یا رب این رو نمیدونم، خداوند متعال فرمود وقتی که هفت ویژگی درش جمع بشه. هفت ویژگی: یک، تقوایی داشته باشه که او رو از محارم حفظ بکنه. دوم این که و سمتون یکفه اما لا یعنی، سکوتی داشته باشه نسبت به حرفای بیفایده و بیهوده، یاوگو نباشه. سومی که و خوفون یزداد و کلا یومن بکاه، ترسی داشته باشه که هر روز به هر حال به مرور زمان که عمرش میگذره بر گریه او، بر ناله و عشق او به درگاه الهی افسوده بشه. چهارم این که و اکل ما لابد منه، تو خوردن به اندازه ضرورت بخوره، به اندازه نیاز، در بیش از اندازه، نه حالا کمتری که باعث ضعف بشه. پنجم و ششم که با هم من عرض کردم این هستش که و یبغض الدنیا لبغضی لها و یحب الاخیار لحبی لهم، دنیا رو بدش بیاد، هدف قرار دادن و وابستگی به دنیا رو چون من بدم میاد، و خوبان رو دوست داشته باشه چون من خوشم میاد از اونها. این شش چیزی بود که در جلسه قبل بهش اشاره شد. هفتمین چیزی که در این روایت خداوند تعالی به عنوان نشانه بندگان واقعی و صفت بندگان واقعی ذکر کرده این هست و حیا آن یستهی منی فی الخلاء، حیایی داشته باشه که از من در خلوتها حیا داشته باشه، در خلوتها از من حیا بکنه. ببینید جناب شریعتی، خیلی از ماها هستیم که هنگامی که تو جمع هستیم حیا میکنیم و از شرم کاری رو انجام نمیدیم، گناهی رو انجام نمیدیم. به هر حال یه چیزی رو که مورد حالا قبیح هستش تو فرهنگ دینی ما رو ترک میکنیم، اما این در واقع حیا از مردمه، حیای از خدا نیست. اینکه آدم تو جمع گناه نمیکنه حیای از دیگرانه. البته همینم هم خوبه نسبت به اون کسی که حتی تو جمع هم شرم نمیکنه،
هیچ عبایی نداره،
عبایی نداره و بیباکانه گناهی انجام میده. ولی اون حیای الهی اونی هستش که آدم در خلوت ها هم، چون خدا تو خلوت ها هم هست دیگه، فرق نمیکنه که جلوت و خلوت دیگه نداره، اونجا هم آدم بتونه به هر حال خودشو حفظ بکنه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رو، از قول مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی شون نقل میکرد که او میفرموده که اگر من در خواب هم نامحرمی رو ببینم بدون پوشش چشم فرو میبندم. در خواب، با اینکه در عالم خواب عالم تکلیف نیست، اگر کسی انجام بده همچین کاری رو گناهی برش نمینویسن، آبروریزی هم نداره که مثلا آبروش بره پیش دیگران، عالم خواب اینجوریه دیگه. اما ایشون آنچنان مراقب از خودش بود در بیداری و آنچنان به هر حال خدا رو در خلوت و جلوت در نظر می گرفت که می گفت حتی در خواب که دیگه خلوت ترین خلوتگاه های ما هست، اونجا هم چشم فرو می بندن. ببینید این خیلی به خصوص در زمان ما، در دوره‌ای که به سر می بریم که خلوت های مفسد انگیزی وجود داره، خلوت های به هر حال پلغزشی به وجود اومده،
همش هم کمینگاه شیطان،
واقعاً همش کمینگاه و مورد طمع شیطان هستیم تو این خلوتگاه‌ها. خلوت تو فضاهای مجازی، ببینید اینجا خلوته، کسی نیست، خود آدمه، وارد اینترنت شدن، پای مثلا شبکه‌های ماهواره‌ای نشستن، یا حتی خلوت‌هایی که الان به هر حال به واسطه ضرورت کارهای اداری گاهی موقع‌ها پیش میاد تو محیط‌های کاری، گاهی موقع دو تا نامحرم پیش هم دیگه تو محیطی که ارباب رجوعی هم چندان نداره ساعت‌ها کنار هم دیگه هستن، خلوت‌هایی هستش که میتونه محل لغزش و مفسده باشه که ما به این موعظه‌ها و به این آموزه‌های اخلاقی دینیمون خیلی نیاز داریم. شوخی بردارم نیست این خلوت‌ها، به هر حال برای بزرگ و کوچیکم نمی‌شناسه. ابوبصیر که از یاران خوب امام صادق علیه السلام بود، شما گفت من در کوفه قرآن تدریس میکردم به یه خانومی،
بله،
قرآن بهش درس میدادم. یه مرتبه ما یه شوخی با هم دیگه کردیم، همون شوخی هایی که گاهی موقع تو این خلوت ها خیلی عادی شده، چه بسا برای بعضی از ماها شوخی های بین محرم و نامحرم و خندیدن هایی که خیلی راحت و عادی گاهی موقع ها میشه. ایشون میگه من یه شوخی کردم و خنده با هم دیگه کردیم. بعد رسیدم خدمت امام باقر علیه السلام. به محض این که خدمت آقا رسیدم، امام باقر علیه السلام فرمودن که یه سرزنشی کردن، فرمودن هر کسی در خلوت مرتکب گناهی گردد خداوند برای او ارزشی قائل نیست. چون ما نعوذ بالله خدا رو اونجا کوچک دیدیم دیگه، که حالا عرض خواهم کرد خدمتون در خلوت
اصلا ندیدیم،
بله دیگه، یعنی در نظر نگرفتیم. خدا هم چنین کسی رو چه بسا ارزشی براش قائل نیست، تو چشمش نیست، برای همچین کسی ارزش قائل نیست. چه چیزی به اون زن گفتی؟ چی گفتی؟ ابوبصیر میگه من از خجالت اصلا دستم رو گذاشتم جلو چشمام، صورتم رو گرفتم. بعد حضرت فرمود، و همونجا هم تو دلم توبه کردم، گفتم خدای دیگه تکرار نمیشه. حضرت فرمود دیگه تکرار نکنی همچین کاری رو. پیغمبر اکرم در یه روایتی فرمودن روز قیامت یه گروهی رو میارن که عذاب سختی دارن. بعد حضرت فرمودن این گروه رو خدا بهشون اینجوری خطاب میکنه، انکم اذا خلوتم بارزتمونی بالعزائم، شماها وقتی تو خلوتتون بود گناه کبیره هم مرتکب میشدید، این خیالتون نبود با من مبارزه اینجوری میکردید تو خلوتها. و اذا لقیتم الناس لقیتموهم مخبتین، اما وقتی با مردم بودید همچین سرتون پایین متواضع افتاده اینجوری وانمود میکردید. از این جهت خدا متعال اینها رو کیفر میکنه که منافقانه، یک نفاق این چنینی درشون بود. واقعا شما نگاه بکنید ببینید این طبیعتا نشانه ضعف ایمان هستش دیگه، ضعف باوره که آدم این چنینی رفتار بکنه. ما اگر یه بچه کوچکی کنارمون باشه خیلی از گناهان رو انجام نمیدیم، یعنی آدم شرم میکنه. جامی تو اشعارش یه اشعار زیبایی داره، میگه در مقامی که کنی قصد گناه، گر کند کودکی از دور نگاه، شرمت آید ز گناه در گذری، پرده اسمت خود را نداری. شرم بادت که خداوند جهان که بود ناظر پیدا و نهان، نگهش بر تو بود بیگه و گاه، تو کنی در نگهش قصد گناه، در جلوی اوی همچی کاری میکنی. خب هر حال ببینید این معناش کوچک شمردن خداست. تو بعضی از روایات ما اینجوری اومده، امام صادق علیه السلام، خب این روایت خیلی تکوننده است، فرمود اگر کسی خدا رو حاضر و ناظر ندانه که کفره. خدا رو حاضر و ناظر اصلا ندونه، یعنی اصلا بگی من قبول ندارم که خدا میبینه، این خدا حضور داره، خب این که اصلا کفره. و اما اگر حاضر و ناظر بدانه و باز هم وقت گناه بکنه،
اینجا یعنی کوچک شمردن،
اینجا کوچک شمردنه. فقط جعلته فی حد احون الناظرین الیک، تو رو کوچک قرار دادی. و این نشانه خب ضعف ایمان و باور انسان هست که آدم در خلوتهاش نمیتونه مراقبت از خودش داشته باشه.
یه پیامکی اومده بود، حالا شاید جالب باشه ولی خیلی قابل تأمل بود برای من، که نوشته بود حالا تحقیقات نشون داده که این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است، خیلی اثرش بیشتر از اینه تا عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. یعنی متاسفانه این نگاه ما نگاه
بله، یعنی اگر کسی باور قوی داشته باشه این دوربین خدا رو همه جا میبینه، یعنی همین دوربین رو با همین باور هیچ فرق براش نمیکنه. واقعا به این صورت ما ها گاهی موها خدا رو غائب میبینیم، به فرمایش شما حالا تو این مسئله اون دوربین رو حاضر میبینیم، اما در این حال خدا رو غائب. امیرالمومنین یه جا داشتن رد میشدن، تو بازار بود وارد شده بودن، یه کسی پشتش به حضرت بود، داشت با یه نفر دیگه حرف میزد و ظاهرا خرید و فروش میکرد و قسم براش میخورد که به خدایی که پشت هفت حجاب و در آسمان ها هستش همچی چیزی بود. از امیر زد پشتش، گفت کی پشت هفت حجابه و تو آسمان ها هست؟ او گفتش که یا امیرالمومنین خدا دیگه. حضرت امیر علیه السلام فرمود که تعبیر حضرت این هستش، بله اگر بتونم این روایت، بله فرمود که لیس بینه و بین خلقه حجابون لانه معهم اینما کانو، بین خدا و بنده‌هاش حجابی نیست که هر جا که باشن. اینجوری نیست که تو گمان کنی در هفت آسمان و تو آسمان ها هست، خدا همه جا هست، ناظر بر همه کس هست. بعد اون طرف آقا کفاره این اشتباه من چیه، این اشتباهی که کردم، این دیدگاه غلطی که داشتم؟ حضرت فرمود که ان تعلم ان الله معك حيث كنت، اینو بدون دیگه، با خودت این رو داشته باش که خدا هر جا هستی هست. آی شریعتی اگر ما این رو بتونیم به عنوان یک باور در خودمون جا بندازیم و در وجود خودمون تلقین بکنیم
که خدا باور که هست واقعا،
یعنی متأسفانه ما باید کار بکنیم با خودمون. حالا عرض خواهم کرد که بعضی از کارها میتونه خیلی مؤثر باشه،
همین راهکاراش
بله بله میتونه خیلی مؤثر باشه. وقتی که آدم خلوتی نمیبینه، وقتی که آدم خلوتی نمیگه، یکی از اهل معرفت گفت ابتدای سیر و سلوک من نیمه شبی بود که بلند شدم دم سحری، دایی خودم رو که آدم اهلی بود دیدم که داره مناجات میکنه و عشق میریزه، خیلی غبطه خوردم به این حال خوبش، من جوان بودم. بعدن از دایی پرسیدم که دایی اگه منم بخوام اهل تهجد بشم، اهل به هر حال عشق و سوز و سجده و گریه و این حرفا بشم، چیکار بکنم؟ ایشون گفتش که چون همون سحر بود هنوز، گفتش که شما امشب تکلیفت اینه که این چند دقیقه تا صبح یه تعداد مرتبه با توجه بگو یا حاضر و یا ناظر، بگو یا حاضر و یا ناظر، توجه داشته باش که خدا داره تو رو میبینه، اگه تو او رو نمیبینی او تو رو میبینه. این تو روایات ما هستش. اگر ما اینجوری باشه وقت دیگه همراه اول و آخر ما اوه،
همینطوره
که با او کسی تنها نیست، همیشه با آدم هستش. میگن یه استادی به شاگرداش گفتش که یکی مرغ رو بردارید فردا برید یه جایی که کسی نبینه شما رو، ذبحش کنید بردارید بیارید، من باهاتون کار دارم. اینا همشون رفتن فردا با مرغی که سرش بریده شد و ذبح کرده شد اومدن، جز یکی از شاگردا. استاد گفتش که تو چرا این کارو نکردی؟ گفت استاد من جایی ندیدم که، جای خلوتی پیدا نکردم که کسی ما رو نبینه. گفت آفرین، قصدم همین بود که ببینم کدومتون اون چیزایی که گفتم رو گرفته، سعی که گفتم رو گرفته. اومد پیش امام حسین علیه السلام، اینو من یک نمر تمام عرض کردم، گفت من آدم گناهکاری هستم، ارادم ضعیفه، نمیتونم جلو خودم رو بگیرم، شما یه نصیحتی من رو بکن. امام حسین علیه السلام فرمود که 5 کار رو بکن، هر چی بخوای گناه کنی گناه کن. یکی این که رزق خدا رو نخور، سر سفره خدا رو سر سفره خدا نشین. میخوای نمکدون بشکنی، نمک خدا رو نخور، نمکدون بشکن. هر کاری میخوای بکن بکن. دومی که از ولایت و سلطنت خدا برو بیرون. یه جا برو که ملک خدا و ملک خدا اونجا نباشه، سلطنت خدا اونجا نباشه، هر چی میخوای گناه. سوم این که اطلب موضعا لا یراک الله و اذنب ماشه، یه جایی برو که خدا تو رو نبینه، خلوت باشه، هر چی میخوای گناه کنی گناه،
جایی نمیمونه واقعا،
یه جایی میمونه. بعد دو مورد دیگه هم فرمودن، تو مقصود من همین بله. قسمت بود که حضرت فرمودن که وقتی ملک الموت اومد جانت رو میخواد بگیره، ازا جا ملک الموت لیغ بذر روحک فدفع ها ان نفسک، او رو برون، او رو دفعش کن، برونش، بگو من نمیخوام جان بدم. وقت و از دب ماشی
که اینم نمیتونی
دیگه، هر کار خواستی گناه که اینم نمیتونی. و پنجم این که وقتی مالک اون نگهبان جهنم خواست ببرت تو جهنم در اثر گناهان انبوه، بگو من نمیام، اگه تونستی و هر کاری خواستی دلت خواست اینجا هر گناهی خواستی بکن. و اگر نمیتونی این 5 کار رو انجام بدی، خلوتی نیست، جایی که خدا تو رو نبینه و اون چیزهای دیگر، بنابراین مراقب باشی. خیلی موعظه بود که اون فرد خیلی به هر حال براش خوشایند بود این موعظه رو که گرفت. واقعا اینجوری هست. ببینید، بنابراین اگر ما تو خلوت هامون، اولا اینو در نظر بگیریم که تا جایی که میتونیم خلوت های مفسد انگیز و لغزشگاه نداشته باشیم،
یعنی از خلوت ها فرار بکنیم،
فرار کنیم. پیشگیری بهتر از درمان دیگه و راحت تر. اینی که خلوت ها رو تا جایی که میتونیم نداشته باشیم، اون خلوت هایی که میتونه محل گناه باشه، خودمون به هر حال گمان این رو داریم که توی این خلوت ها بلغزیم، این اولا. و ثانیا اگر چنین خلوت هایی پیش اومد، ائمه یه راهکاری دادن. امام صادق علیه السلام فرمود ولو اینکه من اونجور خلوت ها رو خوشم نمیاد، ولی اگر کسی مجبور شد درش قرار بگیره، ذکر خدا رو زیاد بگه، زیاد خدا رو یاد بکنه. پیغمبر هم در یک نصیحتی به شخصی به نام ابارزین همین رو فرمود. فرمود یا ابارزین اذا خلوت فاکثر من ذکر الله، وقتی خلوت کردی خیلی یاد خدا رو بکن.
ذکر خدا، ذکر خاص که منظور نیست،
ببینید، نه خیر، همون یاد خدا،
یاد خدا، یعنی بگیم خدا هست، بله، خدا بله. هست خب،
یا هر ذکر دیگه، بالاخره به
حواسمون باشه.
بله، ببینید تو این روایات نگفته که خدا رو یاد کن، گفته خدا رو زیاد یاد کن. یعنی جایی که محل لغزشش خیلی در نزدیکه و در دسترسه،
ذکر خدا ضروری
تره، ذکر خدا هم خیلی زیادش ضروری تره به تناسب اون لغزشی که میتونه باشه. اونجا باید خیلی جدی آدم به یاد باشه. و اگر کسی بتونه قبل از اینجور لغزشگاه ها آدم خودشو آماده بکنه، آدم بتونه تو سجده هاش گاه ماها سجده ای داشته باشه، یا حالا سجده هم نه، حالا سجده از این باب که آدم حواسش دیگه به بیرون نیست، بهترین حالت عبده، اونجاها آدم اون یا حاضر و یا ناظر رو زیاد بگه که ای کسی که حضور داری، ای کسی که منو داری میبینی، ای کسی که به من توجه داری. این تعابیر رو یا رفیق و یا رقیب رو زیاد بگه، ای کسی که هم نزدیک منی، رفیق منی، هم رقیب منی، مراقب منی. وقتی اینها رو زیاد بگه، ورود پیدا میکنه به قلبش این معارف، و احیانا توی یه جاهای دیگری ناخودآگاه به ذهنش میاد، به دلش میاد، میتونه یه ترمزی باشه یه جاهایی کنار پرتگاه او رو نگهش.
یعنی در واقع کسانی که دائم ذکر هستن، یعنی به معنای این که همیشه به یاد خدا هستن، دیگه شاید خلوت بر اونها خیلی مفهومی نداشته باشه.
اصلاً نداره. امام صادق فرمود که اون موقعی که زلیخا با یوسف تنها شدند تو همون صحنه‌ای که قرآن هم نقل کرده، زلیخا برای اینکه به اون قصد به هر حال زشتی که داشت برسه، یه بت کوچکی که در منزل داشت روشو با یه پارچه‌ای پوشوند. حضرت یوسف پرسید که برای چی این کارو کردی؟ گفت خجالت کشیدم از او. در همین جا حضرت یوسف گفت باید خجالت از اون کسی کشید که همه جا در منظر او و محضر اوست. بعد خودش اونجا ذکر خدا رو گفت و فرار کرد. ففر منها هاربا، ذکر خدا رو گفت و فرار کرد. تو خلوت ها باید این کار رو کرد. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق رجب علی خیاط رو،
خدا رحمت
شون. گفت من جوان بودم، 23-24 سالم بود، تو یک خلوتی قرار گرفتم با نامحرمی، شبیه امتحان از یوسف برای من پیش اومد که تقاضای حرام هم شد. همونجا با خدا یه معامله ای کردم تو دلم. البته اون کسانی که سر به زنگاه ها با خدا میتونن ارتباط برقرار کنن کسانی هستن که قبل از این امتحان های سنگین به هر حال به یاد خدا بودن. عرض کردم اگه آدم بتونه قبل از این امتحان ها اینا رو تو قلب خودش وارد بکنه. میگه همونجا با خدا یه معامله ای کردم، گفتم خدایا من به خاطر تو از این لذت حرام میگذرم، ولی تو هم منو به خاطر خودت تربیتم کن. که از اونجا میگه فرار کردم. از اون به بعد بود که ایشون وقت نادیدنی ها رو میدید، ناشنیدنی ها رو میشنید، چشم و گوشش باز شد.
ها یعنی همون یه معامله
همونجا بود که اون کار رو کرد، یه هنری از خودش نشون داد، خدا هم اونچنان دستشو گرفت و جاهایی رو که باید ببینه بهش نشون داد. به هر حال خیلی خوبه که آدم این حیا رو که صفتی است، از این هفت صفتی که پیغمبر که خداوند مطالبه پیغمبر فرمود که از صفات بندگان منه و به مقام عبودیت کسی میرسی که این صفت حیا و شرم از خدا رو هم داشته باشه تو خلوت ها.
خیلی خوب.
یکی دیگه از چیزهایی که جناب شریف من هفته قبل اشاره بهش کردم و از دستاوردهای بزرگ معراج پیغمبر بود و از اون دریافتهای بزرگ پیغمبر بود، مسئله سفارش به ولایت و امامت امیرالمومنین و اولاد طاهرینش بود. پیغمبر اکرم خیلی چیزا رو در رابطه با مسئله مقام ولایت اونجا بهش نشون دادن. من هفته قبل اون روایت رو خوندم که امام صادق فرمود 120 مرتبه‌ای که پیغمبر معراج داشت تو هیچ دفعش نبود مگر اینکه سفارش به ولایت امیرالمومنین شده بود. من اجازه میخوام این روایت رو
خیلی
کرید بخونم.
امام صادق فرمود،
امام صادق علیه السلام، این تو جلد 27 تو جلد 18 بهاره تو کتاب وسائر الدرجات هم هست، فرمود اورج به نبی از سما 120 مرتن، 120 بار پیغمبر اکرم رو بردن در آسمان معراج. ما من مرتن الا وقد اوصل الله عز وجل فيها الى النبي بالولایه، هیچ دفعه ای نبود مگر اینکه خدا سفارش ولایت رو به پیغمبر کرد. بالولایه لعلی و الائمه من بعده، نسبت ولایت هست امیر و ائمه بعدی. اکثر مما اوصاه بالفرائض، سفارشی که به ولایت هست امیر و فرزندانش به پیغمبر شد بیش از سفارشی بود که نسبت به واجبات نماز و روزه و امثال اینها شد. ابن عباس یه روایت بسیار زیبا نقل کرده، میگه اولین کسی که علی رو خطاب کرد به امیرالمؤمنین پیغمبر بود. اولین کسی که علی رو به این لقب
امیرالمؤمنین
نامید، لقب امیرالمؤمنین
پیامبر.
میگه ما توی جمعی نشسته بودیم با پیغمبر اکرم در مدینه، حضرت علی وارد شد، سلام کرد به پیغمبر، پیغمبر اینجوری جواب داد که و علیک السلام یا امیر المؤمنین. ابن عباس میگه من تعجب کردم، گفتم یا رسول الله این که به علی میگید امیر المؤمنین به خاطر محبتی است که نسبت به او دارید یا از طرف خدا سفارشی شده؟ پیغمبر قسم خورد که به خدا قسم هیچ چیزی راجع به علی نمیگم مگر اینکه دیدم. بعد فرمود که در شب معراج که من رو بردن، تعبیر این هست، فرمود در شب معراج رو که به هر حال من رو در آسمان بالا بردن بر همه درهای بهشت، دیدم که کنار اسم من دیدم که نوشته شده علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین قبل ان یخلق آدم، قبل از اینکه آدم خلق بشه در مشیت خدا این بوده که علی به عنوان امیر مؤمنان باشه و بعد از پیغمبر او خلیفه و ولی مؤمنین باشه.
آها، یعنی لقب امیرالمؤمنین از اونجا
یه لقب الهی است از اونجا. ولذا ائمه معصومین با اینکه همشون امیر مؤمنان بودن در زمان خودشون، به احترام جدشون علی اجازه نمیدادن این لقب رو کسی به اونها خطاب بکنه، بهشون بگه امیرالمؤمنین. یه کسی خدمت امام صادق علیه السلام رسید، گفتش که آقا ما میتونیم به حضرت مهدی، به امام عصر حضرت مهدی، خب حضرت مهدی رو از زمان پیغمبر روایاتش بوده دیگه، پیغمبر اکرم، حضرت امیر، ائمه همشون راجع به حضرت مهدی امام دوازدهم گفتن، لذا مردم میدونستن. اومد خدمت امام صادق، گفت ما میتونیم اون امام آخری رو، امام مهدی رو که خیلی راجع به چیزها گفتید شماها، خطاب بکنیم به امیرالمومنین، بگیم السلام علیک یا امیرالمومنین. امام صادق فرمود نه، اینو نگید، ذالک اسمون سماه الله بهی امیر المومنین ولا یسما احد قبله ولا بعده الا کافر.
عجب.
این یک اسمیست مخصوص جدمون علی که کسی قبل از او و بعد از او این لقب رو خودش نگذاشت مگر اینکه کافر. به اون نگی امیر المومنین، با اینکه هر کدوم از ائمه اینجوری بودن ولی اجازه نمیدادن.
لقب خاص
هر لقب خاص است علی علیه السلام. بعد اون طرف گفت آقا پس اگر ما بخوایم مهدی شما رو صدا بزنیم چجوری صدا بزنیم؟ که امام صادق هم بود اینجوری بگید السلام علیک یا بقیت الله، با این لقب او رو خطاب بکنید السلام علیک یا بقیت الله. به هر حال پیغمبر اکرم اینا رو تو معراج دید. از پیغمبر سوال کردن که رسول الله خدا که در معراج با شما حرف زد با چه زبانی با شما حرف زد؟
آره خب اینو میپرسن
با چه زبانی با شما حرف زد؟ پیغمبر فرمود که با صدای علی.
عجب.
خدا با من حرف زد. خود پیغمبر فرمود که وقتی که این صدا رو شنیدم و با این صدا خداوند تعالی با من خطاب کرد، من سوال کردم که یا رب اتو خاطبونی ام علیون، تو داری با من حرف میزنی یا علی؟
صدا آشناست
تو خلوتگاهی که احدی نبود با یه صدای آشنا خدا داره با پیغمبر حرف میزن. خداوند تعالی خطاب کرد که یا احمد، من زوایای قلب تو رو وقتی دیدم پر از محبت علی. اینجا که مقام ابهت، مقام عظمت، شما تصور بکنید یک کسی با خدا مخاطبه و احد دیگری نیست، چه مقامی اینجا، چه مقام ابهت و عظمتی است. اینجا با صدایی که پیش تو مأنوسه باهات حرف زدم که آرامش بگیری، انس بگیری، با صدای آشنا باهات حرف زدم. پیغمبر فرمود که تو هر کدوم از طبقات ملکوت که من میرفتم، طبقات آسمان بله. اول، دوم، سوم، ملائکه به من بشارت میدادن، خوش آمد میگفتن. در یک محفلی که جبرئیل بود و ملائکه بسیاری بودن، جبرئیل گفتش که یا محمد لو اجتمع امتو که علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار، اگر امت تو همه محبت علی تو دلشون بود و اجتماع و اتفاق میکردن بر این محبت، خدا جهنم رو خلق نمیکرد.
عجب.
اینا همش معراجیات پیغمبر هستش، فضائلی که پیغمبر از ملائکه میبینه، از خود خداوند متعال اون صدا رو میشنوه. بعد در یه جای دیگری پیغمبر فرمود که خداوند متعال به من گفتش که احمد، من تو بین بندگان تو رو انتخاب کردم و اسمی از اسماء خودم رو برات گذاشتم، من محمود هستم، تو محمد. علی رو هم تو بین بندگان انتخاب کردم به عنوان جانشین تو و اسمی از خودم رو بر او گذاشتم، من اعلا هستم
و او علی.
بعد پروردگار عالم فرمود که تو علی، فاطمه، حسن و حسین، شماها از نور من خلق شدی، یه نور الهی هست که مایه خلقت این بزرگواران هستش، و اگر کسی به شما ایمان بیاره پیش من مؤمنه و اگر کسی به شما ایمان نداشته باشه پیش من کافر هستش. بعد خداوند متعال فرمود که یا احمد، میخوای جانشینان خودت رو ببینی؟ پیغمبر عرض کرد که میخوام یا رب ببینم. خداوند متعال در صحنه از عرش الهی نشون داد انوار پاک معصومین رو، انوار پاک معصومین رو نشون داد که به صورت حلقه وار، دایره وار خضوع کرده بودن در مقابل خدا و خدا را عبادت میکردن. این همونی است که تو زیارت جامعه کبیره مؤمنین میخونن خلقکم الله انوارن فجعلکم به عرشهی محتقین. اهل بیت، شما اون موقعی که در عالم نور بودید، قبل از خلقت زمینیتون در عالم نور بودید، اونجا در عرش الهی طواف میکردید. فجعلکم به عرشهی محتقین، در عرش الهی طواف میکردید. پیغمبر میگه من دیدم که اولاد من و امامان بعدی به صورت حلقه وار هستن، در وسطشون یک کدومشون هستش که انهو کوکبون دوری، مثل ستاره میدرخشه، که اون مهدی ما بود. خدا نوتال فرمود که این مهدی از آل تو هست و او کسیست که حجت همه اینها، حجج من هستن، حجتهای من هستن در زمین، و این آخری کسی هستش که از ظلم‌ها، ظلم‌هایی که بر عترت تو رفته و ظلم‌هایی که در عالم بر مظلومین رفته انتقام بگیره. که اگه خاطر شریفتون باشه ما تو بحث ظهور و رجعت که ما بحث گذشته بود گفتیم انتقامی که هست ولی از علیه السلام میگیره یک انتقام شخصی نیست، انتقامی است که به مقام امامت و ولایت رفته، به مقام امامت و ولایت رفته. به هر حال ببینید بنابراین پیغمبر تو معراج از این قبیل که پیغمبر اکرم رو به انواع مختلف با ولایت اهل بیت، با مقامات معصومین، با خصوصیات امیرالمومنین به خصوص چیزهایی بهش گفته بودن و به عینه پیغمبر رو نشونش دادن.
چه شب خاطر انگیز و پربرکتی بود.
بسیار زیاد. بنابراین پیغمبر اکرم اون دستور جانشینی رو و خلافت رو تو اونجا گرفت. این آیه قرآن که روز قدیر هست که آیه 67 سوره مائده هستش که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، که اون چیزی که خدای تو به تو نازل کرده راجب جانشینی علی به مردم برو بگو، این تأکید اون چیزهایی بوده که پیغمبر دیده.
ولی قبلا ما باید گفتیم
جانشینی و خلافت و ولایت هست امیر و فرزندانش رو دید، منتها تو زمین باید گفته بشه که جاهای متعددی پیغمبر گفت، نه فقط تو قدیر، جاهای متعددی پیغمبر گفته این مسئله جانشینی رو. ولی یکی از جاهایی که دیگه تقریبا میشه گفت آخرین جایی بود که پیغمبر اکرم تو اجتماع مردم 2 ماه قبل از رحلتش بود، همون 18 ذیحجه در قدیر خم بود که به هر حال در حضور حدود 100,000 نفر اون سفارش رو کرد. این یکی از دستاوردهای بزرگ معراجه. و آخرین دستاورد که من فقط اشاره میکنم اگر اجازه بفرمایید می‌ذاریم بعد از میان برنامه، همون چیزیه که به تناسب او ما وارد بحث معراج شدیم، یعنی دیدن بهشت و جهنم. یکی از مشاهدات پیغمبر تو معراج دیدن بهشت و جهنم و بهشتی‌ها و جهنمی‌ها و عذاب‌ها و به هر حال نعمت‌ها و لذت‌های این طرف به هر حال برای بهشتی‌ها بود و درب‌های بهشت و جهنم، خصوصیات بهشت و جهنم و ساختار اینها رو کلا به پیغمبر اکرم نشون دادن. که اگه اجازه بفرمایید ما یه اشاره بعد میان برنامه
ان شاء الله در مورد حضرت معصومی شما اشاره کردید که خداوند متعال نور اونها رو به حضرت نشون دادن دیگه. بهشت و جهنم هم همین بهشت و جهنمی که موجوده یا نه بهشت و جهنمی که بعدها خواهد بود؟
بهشت و چون حالا اون چیزی که به پیغمبر اکرم نشون دادن قبل از خلقت زمینی بعضی از این بزرگوارا بود.
بله
هم این معراج پیغمبر حدوداً سال 3 بعثت پیغمبر بود، هنوز ائمه ما به دنیا نیامده بودن.
بله
بنابراین پیغمبر اونها رو تو وجود نوریشون، تو وجود ملکوتیشون که در عالم علم الهی موجوده، خب خداوند متعال که لازم نیست که یه چیزی در آینده به وجود بیاد تا خدا بدانه، اون چیزی که تا ابد خواهد آمد رو خدا در علم الهی موجود.
بله اونجا زمان مفهومی نداره،
زمان مفهومی نداره، خب وجود داره. بنابراین پیغمبر اکرم وجودات نوری اهل بیت، ملکوتی اهل بیت.
خب این درست. بله. در مورد بهشت و جهنم چی؟
ولی بهشت و جهنم. چون بهشت و جهنم مثلا وجودش تو عالم ملکوت الان هست.
همون چیزی که گفتیم ضروریه و ما نباید منکرش بشیم.
بله بله. یعنی شما نگاه کنید برزخ مگر الان تو عالم ملکوت نیست؟
بله.
هست. تو عالم ملک که نیست، تو عالم ملکوت. یه درجه عمیق‌تر از عالم ملکوت برزخ بهشت و جهنم همون قیامتی است.
همون بهشت و جهنمی که ما هم
در قیامت ورود بهش پیدا میکنیم، خود همون،
خود همون،
نه تمثالی از او، خود همون. خیلی ورود پیدا کرد.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم از شما. از فضائل امیرالمومنین گفتن خوش به حال همه اونهایی که محب امیرالمومنین هستن، نه فقط شیعیان، همه اونهایی که محب امیرالمومنین هستن و ان شاء الله حضرت علی علیه السلام دستگیری همه ما رو بکنه انشاءالله. امروز صفحه 106 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم. این صفحه شامل آیات 69 تا 73 سوره مبارکه انعام هست. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. بله صفحه 136 قرآن کریم. باز میگردیم انشاءالله همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد خدایا بی ولایت زندگی بی معناست با اتصال مستمرمون به ولایت زندگی رو برای همه ما معنا ببخش یک نکته از این صفحه نورانی بشنویم و انشالله ادامه گفتگومون رو با جای عالی ببینید و بشنوید
خواهش میکنم آیه 69 سوره انعام اولین آیه صفحه خداوند متعال بفرمید و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولیکن ذکر را لعلهم یتقون چون در آیه قبلش پروردگار عالم فرموده بود که تو مجالس گناه وارد نشید
بله
اگه این مجلسی است که به آیات خدا دشنام داده میشه حالا چه آیات خدا مسخره میشه قرآن باشه چه آیات تکوینی و عینی خدا مثل اهل بیت مؤمن اگه به یه مؤمنی توهین میشه غیبتش میشه مسخرهش میکنه باید شخص از اون مجلس اعراض بکنه بره بیرون فقط یک مورد هستش که میتونه اونجا باشه تو مجلسی که احیانا مجلس گناه هست فقط در یک صورت میتونه باشه اینو تو این آیه میفرماید آیه 69 میفرماید و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء آدمای با تقوا اون مؤاخذه ای که اون ستمگران و گناهکاران دارن به پاش نوشته نمیشه اگه تو اینا باشه ولکن ذکر لعلهم یتقون به شرطی که تذکر به اونا بده یعنی برای امر معروف و نهی از منکر اونجا باشه
درست.
برای هدایت اونا و ارشاد اونا اونجا باشه نه خودش هم قاطی بشه تو مجلس گناه این یکی آیه هستش که اگر احیانا یه همچین مجلسی بود وظیفه ما اینه که در صورتی به گردن ما از گناه اونا چیزی نمیاد که سکوت نداشته باشه
قاطی اونا نباشیم
قاطی اونا نشیم دل به گناه ندیم یا بریم بیرون و یا عوض بکنیم یا همون جور که گفته شده تو مراتب امر معروف و نهی از منکر آخرین مرحله اگه نمیتونیم بریم بیرون نمیتونیم عوض بکنیم آخرین مرحلهش اینه که با اینا همراه نشیم
خیلی
یعنی در قلبمون ناراحت باشیم از این کاری که صورت میگیره
خب حاجای عالی در مورد معراج داشتیم صحبت میکردیم و دیدن بهشت و جهنم
عرض کردیم یکی از به هر حال مشاهدات با عظمت پیغمبر این بود که بهشت و جهنم رو ببینه تا وقتی میاد برای مردم توصیف بخواد بکنه بشارت بده به بهشت مردم رو، بترسون از جهنم، براش عین الیقین باشه خودش. با اینکه پیغمبر حتی اگر نمیدید بهشت و جهنم رو یقین داشت، اما علم الیقین باید تبدیل بشه به عین الیقین، مشاهده بکنه به عینه، بعد بیاد به مردم بگه که چه خبره. لذا یکی از به هر حال دستاوردهای معراج این بود که ساختار بهشت و جهنم خصوصیاتش رو ببینه، تا وقتی که بشارت میده یا انذار میکنه به هر حال یه چیزی باشه که از بن دندان باشه.
حتی داخل پرانتزی وقتی در مورد بهشت و جهنم صحبت میشه، همین حالا هم بعضی‌ها میگن کی رفته و دیده و کی برگشته. اینجا واقعا پیامبر رفته دیده و برگشته،
بالاترینش پیغمبر اکرم، دقیقاً همین. خب فرمود که من دیدم که بعضیا که اهل عذابن دارن عذاب میشن تو جهنم. از رباخاران پیغمبر عذابشون رو گفته، از حرامخاران عذابشون رو گفته، عذابهای سنگین که دیگه حالا تفصیلش رو نمیشه اینجا بیان کرد، از کسانی که مال یتیم بخورن، از بعضی از زنانی که بی مبالات هستن و دچار فساد اخلاقی و آلودگی های هستن، یا مراعات نمی کنن بعضی از چیزهایی رو که به هر حال و بی حرمتی میکنن و جامعه رو به فساد میکشونن، از عالمان بی عمل، همه این دستجات دستجاتی است که پیغمبر اکرم عذابهای گوناگونشون رو در جهنم دیده و توصیف کرده، که دوستان حالا کتابی رو که معرفی کردم میتونن به هر حال مراجعه بفرمان و اون
مفصل اونجا
مفصل
هست، همون کتاب معراج پیامبر.
بله بله، همون کتاب معراج پیامبر. از این طرف پیغمبر اکرم بهشت رو دید و بعضی از خصوصیات بهشت رو. یه نقلی داره که حالا این نقل مشهور هم هست، دوستان شاید شنیدن، پیغمبر اکرم میفرمایید که بهشت رو دیدم که خالی بود، داشتن قصری میساختن ملائکه با یه خشت از طلا و یه خشت از نقره، قصری رو میساختن، مشغول بودن حسابی. گاهی موقع ها میدیدم که دست میکشن و دیگه کار نمیکنن. پرسیدم که برای چی اینا گاهی موقع ها دست میکشن؟ اونا گفتن که به خاطر که باید هزینمون برسه، مخارجمون بیاد تا این کار رو انجام بدیم،
مصالحش
بیاد. پیغمبر فرمود مصالح و هزینه و مخارج این قصری که میسازی چیه؟ گفتن که یه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر اگر یکی از اهل دنیا بگه، یه ذکری بگه، اینجا یه خشت برای ما میاد و ما براش میسازیم.
چه خوب.
آیه شریعتی، تو دنیا خونه که چی لونه هم نمیدن با چهار تا کلمه حرف زدن، ولی تو آخرت خانه به آدم میدن. تو دنیا قبرم به آدم نمیدن با چهار تا کلمه، ولی اونجا قصر میدن با همه لوازمش. خدا بهشت رو خیلی ارزون کرده با چهار تا کلمه، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. باز پیغمبر در یه جایی با امیرالمومنین داشت صحبت میکرد، این خیلی قشنگه. پیغمبر اکرم فرمود که قصر بسیار زیبایی رو دیدم در بهشت که با یاقوت سرخ درست شده بود، فوق‌العاده جذاب بود. از جبرئیل پرسیدم که این قصر مالکیه، به چه کسی تعلق بگیره؟ جبرئیل گفتش که لمن اتاب الکلام و ادام الصیام و اطعم الطعام و تهجد باللیل و ناس و نیام، برای کسی که گفتار پاکیزه و درستی داشته باشه، کلامش کلام پاکی باشه و همیشه روزه بگیره و همیشه اطعام بکنه، دیگران رو غذا بده و هر شب بلند شه تهجد داشته باشه در حالی که مردم خوابن. اینو داشت پیغمبر اکرم برای امیرالمومنین نقل می‌کرد که جبرئیل به من گفت این قصر مال کسی است که این کارا رو بکنه. حضرت امیر گفت یا رسول الله، بگم چه کسی هم پیدا میشه تو امت، همیشه روزه، همیشه مثلا فرض کنید اطعام بکنه دیگران رو، هر شب بلند شه، گفتارش همیشه پاک باشه، بگم چه کسی هم پیدا میشه؟
کار سختیه بالاخره.
کار سختیه.
بله.
پیغمبر یه چیزی گفت، ببینید چقدر سادهش کرد همین جمله ها رو. پیغمبر فرمود که اون که گفتیم، جبرئیل گفت همیشه کلامش پاکیزه باشه، پاکیزگی سخن و درستی آن به اینی که کسی بگه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، این چهار تا کلمه رو داشته باشه،
کلامش همیشه پاکیزه،
کلامش
میشه.
پاکیزه میشه. بعد پیغمبر فرمود که میدونی این که گفت جبرئیل گفت همیشه روزه باشه فرد، این یعنی چی؟ اون چیزی که همیشه. امیرالمومنین گفت نه یا رسول الله، شما بفرمایید. پیغمبر فرمود همیشه روزه بودن یعنی ماه رمضان رو نخوره، ماه رمضان رو روزشو بگیره،
مرتب روزاشو
بگیره. بعد فرمود که یا علی میدونی که چه کسی همیشه اطعام میکنه به دیگران و غذا میده به دیگران، اون کیه؟ حضرت امیر گفتش که خدا و رسول داناترن، شما بفرمایید. پیغمبر فرمود اون کسی که برای عیالش، برای زن و بچه‌اش مخارجشون رو در میاره، غذای اونها رو فراهم میکنه، این همیشه اطعام میکنه، همیشه اطعام میکنه. بعد فرمود که میدونی چه کسی هر شب بلند میشه تهجد داره در حالی که مردم خوابن؟ از تعمیر عرض کرد که یا رسول الله شما بفرمایید. پیغمبر فرمود که اون موقعی که بعضی از فرقه هایی مثل یهود و نصارا خواب هستن، بین نماز مغرب و عشا نخوابه، چون اون زمان بین نماز و مغرب و عشا فاصله بوده.
بله.
گاهی موقع ها میخوابیدن و احیانا نماز عشا به مشکل برمیخورده. پیغمبر فرمود اون کسی که نخوابه اون ساعت رو تو غفلت نباشه،
این میشه و تهجد،
این میشه اون کسی که هر شب بیداره.
خوب.
خیلی ساده شد.
بله.
خیلی ساده شد. واقعا هم همینه، این همونیست که خدا دنبال بهانه برای رحمت و بخشش و بهشت بردن میگرده. من یه چیزی رو خیلی کوتاه عرض بکنم،
دو دقیقه وقت داریم.
خیلی خوب.
هر دور سلام.
مرحوم آیت الله عراقی،
بله،
ایشون با واسطه موثقی نقل میکردن، از مرحوم آیت الله میلانی شنیده بودم، من دیگه حالا واسطه ها رو نمیگم. فرمودن که یکی از خوبان مرحوم شیخ عبدالله گلپایگانی که از بهترین شاگردان آخوند خراسانی بود رو در خواب دید بعد از مرگش. گفت شما بعد از مرگ چه خبر، چه اتفاقی برات افتاد؟ حاج عبدالله گلپایگانی گفت وقتی از دنیا رفتم ملائکه اومدن گفتن که چی آوردی؟ در روایت هستش که وقتی کسی از دنیا میره بازماندگانش میگن چی گذاشت، ملائکه میگن چی آورد.
خب
میگه ملائکه به من گفتن چی آوردی با خودت؟ ایشون میگه من گفتم درس و بحث و مشغولیت علمی، دیگه من مشغول این کارا بودم. ایراد کردن، اشکالایی کردن، من نتونستم جواب بدم، توش موندم. گفتم خب دیگه چی آوردی؟ گفتم نماز و روزه و مستحبات و واجبات و اینا. یه ایراداتی کردن،
اینم هیچ،
توش موندم. گفتن که خب دیگه چی آوردی؟ گفتش که عشق و توسل و زیارت هایی که رفتم، اینم یه اشکالاتی کردن، توش موندم. گفتن که خب دیگه چی آوردی؟ گفت هیچ، دیگه دستم خالی. گفت دیگه دستم خالی. گفت چگونه سرز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی به سزا بر نیامد دستم. دیگه خجلم، دیگه اینجا خدمت به سزای دیگه نکردم. ملائکه گفتن تو یه گوهر گرانبها پیش ما داری. گفت من که نمیدونم چی دارم پیش شما.
شما بگید.
ملائکه گفتن اون موقع که یه جمعی از همشهریات از گلپایگان اومده بودن نجف برای زیارت، تو خواستی مهمانی بدی، پول نداشتی، رفتی که وام بگیری، قرض بگیری از یکی از تجار. تو راه که میرفتی پات خورد به جای خون اومد و همونجا نشستی. گفت خدایا ما با این درس و بحث و علمی که داریم باید وضع مالیمون انقدر خراب باشه. همونجا شما پشیمون شدی که چرا این حرفو زدی. گفتی خدایا الحمدلله، اون الحمدللهی که گفتی، اون گوهر گرانبهایی که امروز به دردت بخوره.
عجب.
با یه الحمدلله. گاهی موقع ها اینجوریه، سخت نیست با یاد خدا بودن و با خدا معامله کردن. خدا دنبال بهانه میگرده برای بهشت.
خیلی ممنون، متشکرم. خیلی مباحث خوبی بود حاج عالی. حالا ان شاء الله این بحث رو هفته آینده هم ادامه خواهیم داد. خیلی ممنون، متشکرم. اونجا میخوای دعا بکنید؟
خواهش بکنم. دعامون همین هستش که خدا کم ما رو بپذیره. یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر. کم ما رو بپذیر، گناه زیاد ما رو ببخش.
خدا حفظتون کنه انشالله. تا فردا و تا سلام دوباره، در پناه خداوند متعال باشید. بهشت نصیبتون انشالله.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.